در اینجا میبینیم دگرگونی زبانه. من اگر مثالی بخوام بزنم، شما میبینید که در کشورهای دیگری که زبانشون بعد از مدت‌ها تغییر کرد، وقتی این رو دارید میبینید، مثلا در همین کشور ترکیه، خب زبان ترکی که در ابتدا استفاده میشد الان تبدیل شده به زبان انگلیسی که حالا داره ترکی با اون نوشته میشه. یعنی اساسا زبان هویت خودش رو از دست داده و تبدیل شده به چیز دیگری که حالا هویت اصلی اون نبوده. خب مسئله ما با زبان این هست، اون زمانی که کلمات هویتشون رو از دست میدن، نه صرفا با یک جابجایی ساده مثلا میگویم به میگم، که حالا ما تقریبا این در فرهنگ ما کم کم جا میفته که ما میدونیم که مثلا این زبان زبان نوشتاریه، این زبان زبان گفتاری یا محاوره‌ایه. اما زمانی که کلمات دارن هویتشون رو از دست میدن، یعنی ترکیب میشن با سایر زبان‌ها یا دارن در واقع دگرگونی‌هایی پیدا میکنن که اونها رو هویتشون رو ازشون میگیره، اون وقته که ما احساس نگرانی میکنیم که ممکنه که به هر حال هویت زبانی خودمون و این هویت کلمات و نوشتاری خودمون رو از دست بدیم.
بله، اگر بخوام یک جمع‌بندی از صحبت‌های خانم دکتر وسالی من داشته باشم، اینه که ایشون یه نکته بسیار مهمی رو اشاره داشتن، که اینکه زبان فارسی هویت ملت ایران است و باید سعی کنیم این زبان فارسی و این هویت ملی رو چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی حفظ کنیم. بسیار سپاسگزارم از مهمان برنامه خانم دکتر وسالی و از صحبت‌های کارشناسی شما استفاده کردیم. امیدوارم برای شنوندگان عزیزمون هم مثمر ثمر باشه.
بزرگواری نظر لطف شماست. بنده از همه عزیزانی که با ما همراه بودن سپاسگزاری می‌کنم. وقتتون بخیر و نیکی باشه ان شاءالله. خدا نگهدار.
معید باشید. خداحافظ شما.
امروز آسیب شناسی فضای مجازی در ارتباط با زبان و ادبیات فارسی یک ضرورت غیرقابل انکار است، زیرا همگان به ویژه ادیبان و نویسندگان می دانند که زبان فارسی از اجزای اصلی هویت ملی است. بعضی از کاربران فضای مجازی با تغییر شیوه نگارش خط و زبان فارسی این میراث گرانبها را در معرض خطر قرار دادند. دکتر رحیمیان، استاد ادبیات دانشگاه شیراز:
مسلماً یک تهدید هست و ما به هیچ عنوان نباید تسلیم همچین چیزی بشیم. چرا؟ چون ارتباط ما را با گذشتمون قطع میکنه. ببینید، ما فرهنگ بسیار، تمدن بسیار غنی داشتیم و امروز به اون میبالیم. حالا اگر بخوام این به اصطلاح خط رو عوض کنیم، برای نسل آینده ما و نسل جوان ما این ارتباط قطع شده.
خط و زبان از مظاهر هویت یک ملت است که از نظر تاریخی و فرهنگی اهمیت زیادی دارد. دکتر مرادی، استاد ادبیات زبان فارسی:
این که ما با زبان فارسی و با خط فارسی پیام بدیم، این یک اصالته، این یک هویتی است که برای انسان تشخص، شخصیت و فرهنگ میاره. اگر بتونیم همین کار را از طریق آموزش، آشنا کردن مخاطبان با آسیب‌هایی که در قلمرو زبان وجود داره، آشنا کردن مخاطبان با داشته‌های گذشته خودمون از طریق آموزش پرورش، از طریق رسانه‌ها، از طریق فضاهای مجازی که میتونن رهبری کنن گروه‌های مختلف رو به مخاطب اگر القا کنیم، قطعاً در بلند مدت ما میتونیم زبانی رو که کمتر آسیب پذیره به مخاطب بشناسونیم.
رعایت نکردن شیوه صحیح نگارش خط و زبان فارسی در میان کاربران فضای مجازی یکی از دغدغه‌های کارشناسان زبان و ادبیات فارسی است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خب مهمان دوم برنامه‌مون، کارشناس بعدی برنامه افق روشن با موضوع زبان کاربران فضای مجازی و زبان فارسی، خانم دکتر طاهره جولانی هستن. ایشون دکترای زبانشناسی هستن. خانم دکتر سلام.
سلام، روز شما بخیر.
سلامت باشین خانم دکتر. من مطرح کردم که دیدگاه‌هایی وجود داره در مورد زبان کاربران فضای مجازی و زبان فارسی. طیف‌های متفاوتی هم وجود داره. بعضی ها معتقدن که زبان به کار رفته در فضای مجازی بسیار مطلوب و فرصتیه برای زبان فارسی. بعضی ها مخالفن، معتقدن که این زبانی که به کار میره تو فضای مجازی جنبه تهدید داره، و بعضی هم که اصلا علسویان، اصلا براشون اهمیتی نداره که غلط مینویسن، غلط میگن. آدم های علسویان فقط فعالیت تو فضای مجازی براشون مهمه. من میخواستم از شما بپرسم که آیا زبان کاربران فضای مجازی برای زبان فارسی واقعا تهدید یا فرصت؟
ببینید، فی نفسه هر فضایی که موجب بشه که ما زبانمون رو در اون بیشتر به کار ببریم میتونه یک فرصت باشه. مثلا مسئله در نحوه کاربرد اونه. اتفاقی که در مورد فضای مجازی و حالا به خصوص زبان فارسی افتاده، بی توجهی و عموم کاربران به نحوه نوشتنه. ببینید، درسته که ما در فضای مجازی، اساسا فضای مجازی و دنیای رسانه‌های مدرن دنیای شتابه، ولی این شتاب قرار نیست باعث بشه که ما بریم به سمت در حقیقت نگارش‌های غلط از کدهای واژگانی. این شاید در لحظه کار ما رو انجام بده، این شاید در لحظه پیام ما رو منتقل بکنه. منتها یک اتفاقی که میفته اینه که به مرور زمان، زبان به هر حال یک پدیده پویاست. زبان ایستا نیست که شما فکر کنید یه اتفاقی رو رقم میزنید و همونجا تمام میشه و میگذره میره. اینطوری نیست. شما وقتی که با زبان این گونه برخورد میکنید، اساسا دارید یک مسیر اشتباه رو وارد میکنید و این ماندگار میشه. و اتفاق بعدی که میفته اینه که ما بعد از یک دوره تاریخی احتمال خیلی زیاد کاربران جدیدتر فضای مجازی، فرزندان ما که دوباره به این جمع اضافه میشن، ارتباطشون با متون کهن ما که روش نوشتاری متفاوتی از این فضای مجازی داره کاملا قطع میشه و این آسیب و بحران هویتی بزرگیه، نه فقط درباره زبان ما، در مورد تمام زبانها به فراخور روح و جنس اون زبان این احتمال وقوع داره.
پس به نظر شما هم میتونه فرصت باشه هم تهدید، درسته؟
ببینید، قطعا ما نمیتونیم به خاطر اینکه نگران این باشیم که ممکنه به زبانمون آسیب برسه، از در حقیقت بروز زبانمون، از معرفی زبانمون، از کاربرد زبانمون توی سری فضاهای مجازی عقب بکشیم و بگیم خب ما نگرانیم پس اصلا ما نباید بیایم وارد فضای مجازی بشیم. نه، زبان فارسی هم مثل خیلی از زبانهای دنیا این قابلیت رو داره که در فضای مجازی و اتفاقا به فراخور همون شرایط شتابی که من میگم دنیای رسانه‌های نوین بهش نیاز دارن، این در حقیقت نرمش رو داشته باشه. منتها این نرمش منظورم در کوتاه نویسی هاست، منظورم در فرم‌های زبانی که فضای مجازی به دلیل شتابش نیازمنده اونه. زبان فارسی میتونه این همراهی رو بکنه، منتها این همراهی باید مرز داشته باشه. اگر که ما به بهانه محاوره نویسی برای اینکه حالا احتمالاً مثلا نوشتن به زبان معیار و یه خورده شاید ادبی تر نیازمند این باشه که ما وقت بیشتری رو بذاریم تا اون رو تایپ بکنیم، بریم به سمت اینکه کاربران فضای مجازی بیشتر گرایش دارن که زبان محاوره رو استفاده کنن، این هیچ اشکالی نداره. ولی خطر از اونجایی شروع میشه که ما به واسطه کوتاه نویسی، به واسطه محاوره نویسی در فضای مجازی حواسمون نیست و یک اشتباه خیلی خیلی بزرگ و مهلک مثلا مثل هی کسره رو وارد میکنیم. اینجاست که بچه من وقتی که میره کلاس سوم، میره کلاس چهارم و وارد این فضا میشه، برخلاف تمام تلاش هایی که توی دوران ابتدایی شده تا یاد بگیره اون هی آخر چسبان و اون ای اضافه رو کجا هر کدوم رو به مجزا استفاده بکنه، تو فضای مجازی وقتی این غلط های فاحش رو میبینه و درکش نمیکنه، اون وقت فکر میکنه هر جایی میتونه به جای ای هی کسره استفاده بکنه و این در اثر تناوبش باعث میشه که به مرور زمان در مورد بقیه غلط‌ها هم همین اتفاق بیفته. و میگم بزرگترین بحرانش اونجاییه که ارتباط این بچه‌ها و نسل جوان با بخش بزرگی از ادبیات کهن و حتی معاصر ما که پایبند به درست نویسی هستن قطع میشه و این اصلا خوب نیست.
بله، در خدمت خانم دکتر طاهره جولانی، استاد دانشگاه و دکترای زبانشناسی هستیم. خانم دکتر، یه سوالی داشتم، چون شما زبانشناسی خوندین، میخوام یکم از این که همیشه توپ و تو طیف مردم و جوانان و کسانی که کاربر مستقیم فضای مجازی هستن بیرون بیاریم، یه جوری میخوام توپ و تو زمین مسئولین بندازیم. آیا ضرورتی وجود داره سازمان‌ها و نهادهایی مثل فرهنگستان زبان فارسی، مثل بنیاد زبانشناسی ایران و جاهایی که در زبان فارسی فعال هستن ورود بیشتری داشته باشن و در فضای مجازی تولید محتوا بکنن؟
بله.
چون من شاهد هستم که مثلا فرهنگستان زبان فارسی اینا در مورد کتاب، در مورد مکتوبات، در مورد ترجمه ها و یا واژه‌نویسی ها در فضای حقیقی فعالن، کار میکنن. آیا ضرورتی هم وجود داره که اینا قدم بزرگتری بردارن و وارد فضای مجازی بشن؟ چون اصولا مردم و جوانان امروز اکثرا توی فضای مجازی حضور دارن و اگر بخوام غفلت بکنیم از تولید محتوای زبان فارسی در این حوزه، ممکنه به زبان نسل آیندهمون به اونا لطمه میخوره. آیا این ضرورت وجود داره که نهادهای رسمی ورود بکنن توی زبان فارسی کاربران فضای مجازی؟
بله، ببینید، من جدای از اون سطح در حقیقت مسئولیتی که برای نهادهای مهمی مثل فرهنگستان قائل هستم که باید برای این مسئله و در حقیقت یک جریان سایبری و یک جریان کاملا حساب شده از طریق افراد متخصصش در حقیقت قدم برداره به این سمت که جلوگیری بکنن از بروز همچین اشتباهات و اشکالاتی، من به جز اون میخوام یه خورده سطح رو بیارم پایین تر. من به نظرم هر کدوم از ما کاربران فضای مجازی که به این مسئله واقف هستیم، و خیلی از خبرنگاران رو میشناسم که اگرچه حوزه تخصصیشون حوزه زبان نیست، ولی نسبت به زبان به عنوان ابزار کارشون عرق دارن. یعنی پیش از اینکه اصلا بحث هویتی و زبان فارسی و مملکت و سرزمین مادری باشه، بحثشون بحث زبان به عنوان ابزار کارشونه. نسبت به این عرق دارن. زبان بخش مهمی از ابزارهای زندگیمونه. ما بدون زبان حتی نمیتونیم فکر بکنیم. فکر میکنم هر کدوم از ما با اشراف نسبی در مورد هر کدوم از این خطاها، اگر کوچکترین عرق و تعصبی داشته باشیم در هر کدوم از این فضاهای مجازی، از یک اسمس ساده بگیری تا فضاهای یه خورده روشنفکرانه تر و یه خورده خبری تر مثل انواع و اقسام پلتفرم ها و بسترهایی که وجود داره، برنامه های کاربردی که وجود داره، اگر یه خورده حساسیتم رو ببریم بالا و اشکالی نداره به صورت شخصی اشکال آدم ها رو بگیریم در قالب احترام، گاهی فکر میکنم حتی خیلی موثرتر از اون جریان برنامه ریزی شده ای باشه که مثلا یه جایی مثل فرهنگستان براش وظیفه داره، یعنی توی وظایفش تعریف شده. فکر میکنم این کارهای کوچیک فرد به فرد که نتیجه مسئولیت فردی و شهروندی ما نسبت به زبانمونه، گاهی میتونه خیلی موثرتر باشه. من تو فضای توییتر اصلا این هیکسره خودش اصلا یک جریانیه بین همین آدم ها و تحت تاثیر همین مسئولیت فردی. چالش ها ایجاد میشه، جنگ ها ایجاد میشه. حالا دیگه بقیه نویسه هایی که ما برای صداهای سه و ته و قه و اینها هم داریم، اینا هم سر جای خودشون. من هیکسره رو به عنوان یکی از حقیقت پر سر و صدا ترین نکاتی که حداقل خودم باهاش مواجه هم تو فضای مجازی میبینم، کسانی که بهش بیتوجهی میکنن، خیلی ها رو میبینم که خبرنگارن، خیلی هاشون شغلهای شاید انقدر حتی تخصصی نداشته باشن ولی نسبت به زبان به عنوان ابزار ارتباطشون حساسیت دارن، اصلاح میکنن، توضیح میدن. حتی اگر مقاومتی هم باشه، به نظرم دو نفر دیگه هم اگر توی اون دنبال کنندگان اون آدم باشن و متوجه بشن که این آدم مثلا خیابانه ولی اصل رو نیاز نبوده هی آخرش اسبان بهش اضافه بکنه، این رو یاد بگیرن به نظرم کفایت کرده. یعنی ما رسالت فردیمون رو در برابر زبانمون انجام دادیم.
بله، تشکر از خانم طاهره جولانی، دکترای زبانشناسی. اگه برای شنوندگان عزیزمون میخواییم جمع‌بندی داشته باشین از صحبتتون، میتونیم بشنویم.
تمام اون چیزی رو که فکر میکنم لازم بود در عرایزم با شما گفتم. فقط در انتها میخوام بگم که زبان هم مثل خیلی از سرمایه های مثل انرژی هایی که ما داریم، مثل سوخت های فسیلی که ما داریم، سرمایه ایه که در دست ما امانته و صرف این که ما بخوایم راحت باشیم و فقط بخوایم پیاممون رو منتقل بکنیم دلیل نمیشه که ما بتونیم هر بلایی که میخوایم سرش بیاریم. این زبان باید چنان برای آیندگان ما بمونه که اونها بتونن از بخش مهمی از تاریخ مکتوب ما استفاده بکنن، لذت ببرن و تجربه هایی رو که ما با اون متون داشتیم رو اونها هم داشته باشن. و این به نظرم کوچکترین مسئله ایه که ما باید حتما بهش توجه بکنیم به عنوان شهروندان فارسی زبان.
بله، با تشکر از خانم طاهره جولانی با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
از زندگی سهم من یک افق روشن.
به عنوان جمع‌بندی برنامه با یکی از دوستان که خودش اهل فرهنگ و زبان و ادبیات بود صحبت می‌کردم و می‌گفت ارتقای آموزش زبان فرمایشی و دستوری نیست. یه مثالی هم برام زد، مثلا یه تحقیقاتی که انجام داده بود گفته بود که در انگلستان و آمریکا فقط 10% از واژگان و علائمی که نوجوانان و دانشجویان در اینترنت رد و بدل می‌کنن با الگوی متعارف زبان انگلیسی همخوان نیست و 90% همخوانی دارد. با این وجود این نگرانی که زبان انگلیسی نابود خواهد شد وجود دارد. این نگرانی در مورد زبان فارسی هم باید وجود داشته باشد و ما را بران می‌دارد که این موضوع را به صورت قاعده‌مند آسیب شناسی کنیم. تعداد پژوهش‌های علمی و مستند مربوط به زبان فارسی و اینترنت به جرأت می‌توان گفت که از 10 عدد تجاوز نمی‌کند. تا گفتار بعد و موضوعی دیگر، خدا حافظ شما.
من در ذیل این مسئله محوری بحث هوش مصنوعی رو اتفاقا نوشتم که امروز یکی از دوستان درباره اون صحبت کردن. من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور در دانشگاه. باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم.
سلام، حوزه پزشکی و سلامت برای ادامه حیات بشر بسیار مهم است. پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه‌های مرتبط با پزشکی، دارو و خدمات به معلولین حاکی از آن است فناوری هوش مصنوعی می‌تواند تحولات چشمگیری در زمینه‌هایی مانند تشخیص بیماری، روش‌های درمان، اختلالات دارویی و پردازش تصاویر پزشکی ایجاد کند.
یکی از صنایعی که هوش مصنوعی توی اون میتونه کلی کارای جذاب انجام بده، صنعت سلامته. پردازش تصویر و پردازش صوت میتونن کارای جالبی در حوزه سلامت انجام بدن. به دستیاری فکر کنین که با گرفتن یه عکس نزدیک از پوست بتونه نوع بیماری پوستی رو با یه احتمال بالا حدس بزنه. در واقع هر بیماری رو که پزشکا میتونن از روی ظاهر تشخیص بدن، پردازش تصویر هم میتونه و به پزشکا کمک میکنه تا تشخیص دقیق تری داشته باشن. یکی دیگه از کارهایی که این روزا داره انجام میشه گوشی های هوشمند پزشکیه که با گرفتن صدای نویز از گوشی های ساده پزشکی و مانیتور کردن و ارسال اطلاعات روی تلفن همراه پزشک بهش کمک میکنه تا تشخیص بهتری داشته باشه. یعنی هوش مصنوعی با شنیدن صدای قلب بیمار الگوی این ضربان رو بین الگوی بیماری های مختلف میگرده و پیدا میکنه. اما استفاده از هوش مصنوعی در سلامت صرفاً به ساخت تجهیزات پزشکی یا دستگاه‌های مرتبط با اونها محدود نمیشه. از این فناوری به طور گسترده‌ای میشه در داروسازی هم استفاده کرد. مثلا اولین قدم برای پیدا کردن یه فرمول مناسب برای دارو درک ریشه بیولوژیکی بیماری و مکانیسم مقاومتی اونه. بعد از این مرحله باید اهداف مورد نظر که معمولا پروتئین ها هستن شناسایی بشن تا به درمان بیماری کمک کنه. حالا هوش مصنوعی با قابلیت یادگیری که داره میتونه به شناسایی خودکار پروتئین ها کمک کنه. میشه گفت هر جایی که اطلاعات خیلی خیلی زیاد باشه و تنوع و گستردگی بالایی داشته باشه هوش مصنوعی به کار میاد.
از دیگر عوامل تاثیرگذار در سلامت بدن انسان میتوان به ورزش و تغذیه سالم نیز اشاره کرد. هوش مصنوعی با داشتن توانایی تجزیه و تحلیل و پردازش سریع اطلاعات و همچنین فناوری‌هایی از جمله بینایی ماشین، اینترنت اشیاء و روباتیک توانسته در زمینه ورزش و تغذیه نرم افزارهای کاربردی را برای بهبود کیفیت زندگی انسان ارائه دهد که در هفته‌های آتی به آنها پرداخته خواهد شد. نرگس داشادیان، افق روشن، رادیو سلامت.
آنچه در برنامه امروز شنیدید گفتگوی آقای زنده کریمخانی با خانم دکتر وسالی کارشناس حوزه سواد رسانه‌ای و خانم دکتر جولانی زبانشناس بود. ما باید به این نقطه برسیم که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باید از زبان فارسی به نوعی حفاظت کنیم. استفاده از کلمات ناقص، استفاده از ادبیاتی که در کتب و همینطور آثار مکتوب مرسوم نیست میتونه به زبان فارسی لطمه بزنه. خیلی معتقدن که باید در فضای مجازی ما خلاصه گویی کنیم و خلاصه نویسی کنیم که به اعتقاد کارشناسان کاملا اشتباه هست. بیاییم از آنچه که در زبان فارسی ما استفاده شده و به رسم ادب هم باید اون را رعایت کنیم استفاده کنیم، هرچند که خیلی معتقدن که سرعت باعث شده که زبان فارسی در شبکه‌های اجتماعی و مجازی لطمه بخوره. با این وجود باید به آنچه که کارشناسان معتقد هستن پایبند باشیم. استفاده از سواد رسانه‌ای و علم این حوزه هم میتونه به پاسداشت زبان فارسی کمک کنه. امیدوار هستیم که شنونده افق روشن باشیم. برای ارتباط با این برنامه کافیه که با روابط عمومی سازمان به شماره 162 در تماس باشین. روزتون بخیر باشه و خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
دوست عزیز، ساعت 9:52 دقیقه است. یک روز گرم تابستانی رو همچنان پیش رو داریم. یادمون باشه که کولر آبی از منابع مهم مصرف آب، مراقب نشتی آب اونها باشیم، شستشوی خود رو در خونه رو تا اونجایی که میشه با یک سطل آب به پایانی خوش برسونیم. باعث اتلاف بسیار زیاد آب آشامیدنی نشیم. در شرایطی که با کمبود آب روبرو هستیم لطفاً از شستن محوطه حیات، گذری که به هر حال در خونه بهش باز میشه، جدا خودداری کنیم. مراقب انرژی، مراقب آب، مراقب سلامت خودمون، مراقب آیندگان باشیم.
ما آدم ها اگر تک تکمون تصمیم بگیریم که خودمون رو درست بکنیم، درست زندگی بکنیم، جامعه ما تبدیل بشه به یک جامعه درست،
بله،
به یک بهشت خواهد شد.
توی خرید شاید خیلی افراط بکنن. تو خونه ما امکان نداره یه چراغ بیهوده روشن باشه. یعنی هممون اینو میدونیم که من بعضی وقتا حال شده که با مامانم یا با برادرم سرن که مثلا شب ماشین لباسشویی رو روشن کردن یا ماشین ظرفشویی رو روشن کردن، همه با هم دیگه شاید دو سه نفره با هم صدامون رفته بالا.
در مصرف انرژی باید دقت کرد،
چون واقعا خیلی ها هستن که ندارن یعنی نمیتونن استفاده کامل بکنن از برق و خیلی بی انصافیه که بخوای بیهوده مصرفش بکنی. یه چیز ملیه، اصلا نمیشه.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان؟
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
بهترین راه برای پیش‌بینی کردن آینده ساختن آن است. ساختن یک آینده استوار و ایمن نتیجه یک انتخاب خوب است. انتخابی آمیخته از دانش و صنعت و از جنس طبیعت. سیمان آمیخته کردستان. چسبندگی و کارایی بالا. کاهش ترک و سفیدک بتون. مقاوم در برابر چرخه‌های ذوب و یخبندان. آینده را یک انتخاب آمیخته با اعتماد می‌سازد. سیمان آمیخته کردستان.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 0-25-31-02.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. با هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر. خرید اقساطی راحت از مرجع تخصصی لوازم خانگی بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت. شهر لوازم خانگی.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دوستان عزیز شنونده، امیدوارم زندگیتون پر از تولدهای زیبا باشه و طعم شیرین هر آغازی براتون دلچسب و دلنشین باشه. هر صبح که از خواب بیدار میشیم خدا رو شکر کنیم بلکه یه روز دیگه داریم زندگی میکنیم و توی دقایق تازه و با تراوتش میتونیم تجربه های جدیدی رو کسب کنیم. با این امید امیدوارم مسیر زندگیتون رو درست انتخاب.